اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. سرمنشی سازمان همکاری اسلامی در نشست وضعیت افغانستان را بررسی کرد. این سازمان با نشر اعلامیه گفته که حسین ابراهیم طه روز یکشنبه در نشست مقدماتی 50مین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی در شهر جده عربستان سعودی در کنار دیگر موضوعات تلاش ها و ابتکارهای این سازمان در پیوند با وضعیت افغانستان را بررسی کرده است. در این اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده است، اما سازمان همکاری اسلامی همواره از محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان انتقاد کرده است. برای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس روز یکشنبه در کابل مراسم دعاخوانی برگزار شد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا با عنوان یک سازمان توریستی شناخته می شود، از چند سال به این سو در قطر زندگی می کرد و به برخی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه نیز سفر کرده است. رسانه های مربوط به طالبان گزارش دادند که صدها تن در این مراسم دعاخوانی که در مسجد عیدگاه کابل برگزار شده بود شرکت کردند. شرکت کنندگان این مراسم کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران را محکوم کردند. در نتیجه فرو ریختن یک پل در ولسوالی دوآب نورستان 3 تن غرق شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این رویداد صبح روز یکشنبه زمان رخ داد که این 3 نفر می‌خواستند با استفاده از یک پل از دریا عبور کنند که پل فرو ریخته و آنان غرق شدند. از این میان یک نفر آنها نجات داده شده و 2 تن دیگرشان مفقود هستند. از سوی دیگر یک دختر 14 ساله در ولسوالی واند وایگل نورستان در دریا غرق شده و جسدش در کنر پیدا شده است. بورد کرکت افغانستان فهرست بازیکنان و تیم‌های دور نهم بازی‌های اشپگیزه را اعلام کرد. در فهرست تیم‌های اعلان شده نام‌های برخی بازیکنان مشهور از جمله راشد خان، رحمان الله گربز، نوین الحق، عظیمت الله عمرزی و ابراهیم زدران نیز شاملند. انتظار می‌رود که لیگ تجارتی 20 اوره کرکت افغانستان به نام اشپگیزه به تاریخ 12 مای جاری آغاز شود و تا 25 امین ماه ادامه یابد. مسابقات اشپگیزه معمولاً در استادیوم بین‌المللی کابل برگزار می شود. و سندی نگامبا بوکسر زن نخستین ورزشکار از تیم پناهندگان است که موفق به کسب مدال طلا در المپیک پاریس شد. او که متولد کامرون است، روز یکشنبه در 1/4 نهایی وزن 75 کیلوگرم داوینا میشل بوکسر فرانسوی را شکست داد. نگامبا قهرمان 3 بریتانیا است، اما برای تیم پناهندگان در پاریس رقابت میکند زیرا تابعیت بریتانیا را ندارد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. حکم بازداشت عاملان خشونت علیه پناهجویان در بریتانیا. صدر اعظم کایر ستارمر:
همین حالا حملات در یک هتل در روترهام ادامه دارد. گروه های غارتگر قانون را زیر پا می کنند. مردم در این کشور حق زندگی امن را دارند.
اما افغان های پناهجو نگرانند. آفتاب سوزان ننگرهار و زندگی آسیب دیده های سیلاب های اخیر در زیر خیمه های داغ. گزارش در این مورد: موج تازه تظاهرات ضد دولتی در بنگلادش، 75 کشته به جا گذاشت. از زبی شهزاد در مورد بازیکنان افغان در بازی های المپیک پاریس میشنوید. کار شاقه کوره های خشتپزی و مزد کم.
ارکسترهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تا چند روز دیگر در فستیوال هفتگی جهانی ارکستر در شهر نیویورک آمریکا.
و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر بخبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. صدر اعظم بریتانیا اعتراض‌های خشونت‌آمیز راستگرایان افراطی علیه مهاجرین مسلمان را محکوم کرد. کایر استارمر روز یکشنبه در اظهاراتش از پلیس بریتانیا خواست که تمامی عاملان خشونت ها را بازداشت کند. برخی مهاجرین افغان در بریتانیا میگویند که اقدامات اخیر راستگرایان افراطی آنان را نگران کرده، زیرا به گفته آنها افغان های مقیم بریتانیا یکی از جوامع بزرگ و آسیب پذیر در این کشور هستند. حمید حکیمی به این موضوع نگاهی انداخته که یک جا میشنویم.
اعتراضات و خشونت‌های اخیر علیه مهاجرین در بریتانیا برخی مهاجرین افغان در این کشور را نگران کرده است. گلولی پسرله افغان مقیم بریتانیا با فعال حقوق مهاجرین به رادیو آزادی گفت در میان جوامع مهاجر در بریتانیا افغانان بیشترین جمعیت را دارند و به همین دلیل بیشترین نگرانی‌ها هم درباره آسیب پذیری آنان وجود دارد.
بالای زندگی ما هم تأثیر کرده است. در اینجا 18 سال زندگی کردم. ما هم در حراس هستیم، زیرا این شورشیانی که بیرون شدند سیاه و سفید را نمی بینند. هر کس که مهاجر و مسلمان به نظر می رسد بالایش حمله می کنند. گزارش های زیادی وجود دارد که بالای افریقایی ها و آسیایی ها در مناطق سودپورت، مانچستر و برخی جاهای دیگر حمله کردند. وضعیت زیاد بحرانی است. امیدوار هستم که به افغانان و دیگر مردم زیان نرسد، اما حکومت تا به حال به گونه‌ای که لازم است این قضیه را جدی نگرفته است.
پسرله درباره علت آسیب پذیری مهاجرین افغان میگوید که هنوز هم شمار زیادی از آنان در هتل‌ها و اقامتگاه‌های موقت به سر می‌برند و این ساحات بیشتر در معرض خطر حملات راستگرایان افراطی قرار دارند. بریتانیا دست کم 25 هزار افغان را پس از حاکمیت دوباره طالبان منتقل کرده و به تازگی هم به روز سه شنبه هفته گذشته اعلام کرد که برای سه ماه درخواست آن از افغانان را میپذیرد که برخی اعضای خانوادهشان در بریتانیا هستند. بریتانیا از دوشنبه گذشته به این سو گواهی موجی از خشونت ها است و راستگرایان افراطی در جریان اعتراضشان علیه مهاجرین بر مهاجرین و پلیس حمله کردند. پلیس از دو روز به این سو در شهرهای مختلف بریتانیا دست کم 100 راستگرای افراطی را بازداشت کرده است. کایر استارمر نخست وزیر بریتانیا بر روز یکشنبه گفت که اقدامات راستگرایان افراطی علیه مهاجرین از جمله مهاجرین مسلمان را نکوهش میکند. او از پلیس بریتانیا خواست تمامی افرادی را که به خشونت ها دامن میزنند بازداشت کند.
همین حالا حملات در یک هتل در روترهام ادامه دارد. گروه های غارتگر قانون را زیر پا می کنند. پنجره ها و شیشه ها را می شکنند و آتش می زنند. مردم و مستخدمان هتل شدیداً در حراس هستند. برای این گونه اقدامات هیچ گونه توجیه وجود ندارد. تمام راستگرایان باید این خشونت را محکوم کنند. مردم در این کشور حق زندگی امن را دارند. اما ما دیدیم که جوامع مسلمانان هدف قرار گرفتند و بر مساجد حمله صورت گرفت.
راستگرایان افراطی پس از آن علیه مهاجرین در شهرهای مختلف اعتراض کردند که بر اساس گزارش ها در حمله مردی بر یک صنف رقص به گفته پلیس اشتباهاً یک مهاجر مسلمان معرفی شده، سه دختر کشته و برخی دیگر زخمی شدند. با آنکه بریتانیا از لحاظ قانون هویت مهاجمان پایین تر از 18 سال را افشا نمی کند، اما محکمه به خاطر جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست و اقدامات ضد مهاجرین اعلام کرد که فرد مهاجم اکسل رودا کوبانای 17 ساله متولد بریتانیا است و خانواده‌اش اصالتاً از رواندا است. اقدامات خشونت آمیز اخیر در بریتانیا در حدود 17 سال گذشته به پیشینه خوانده شده است. در جریان اعتراضات در شهرهای سودپورت، لیورپول، برمنگهام و برخی شهرهای دیگر دکانهای افراد زیادی غارت شدند، بر مساجد و خانه ها و اقامتگاه های مسلمانان حمله شده و معترضان خشمگین با پلیس و بریتانیایی هایی که به حمایت از مهاجرین بیرون شده بودند درگیر شدند. پلیس دست کم 100 نفر را در روزهای شنبه و یک شنبه بازداشت کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شمار متضررین از سیلاب ها و طوفان های اخیر در ولایت ننگرهار میگویند با آنکه از سوی حکومت طالبان و برخی مؤسسات کمک رسان خارجی با آنها وعده کمک شده، اما تا هنوز با مشکل نبود سرپناه روبرو اند. آنان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که گرمی شدید فصل تابستان به سر بردن در این وضعیت را برایشان دشوارتر ساخته است. بارندگی های شدید، سیلاب ها و طوفان های تاریخ 16 مایه جولای در مناطق مختلف ننگرهار باعث تلفات دهاتن و تخریب صدها خانه در آن ولایت شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که بیش از 20 روز از باران های شدید و تندباد های ویرانگر در ولایت ننگرهار می گذرد، شماری از افراد آسیب دیده می گویند که هنوز هم بدون سرپناه به سر می برند. برخی باشنده های ولسوالی سرخرود ننگرهار که نسبت به هر منطقه دیگر آن ولایت از سیلاب ها و طوفان های اخیر آسیب بیشتر دیدند، می گویند که گرمای آفتاب و نبود امکانات این وضعیت را برایشان دشوارتر ساخته است. آنان میگویند که وعده هایی که در قسمت ساخت سرپناه سوی حکومت طالبان و برخی مؤسسه های کمک رسان خارجی با آنان صورت گرفته بود تا کنون عملی نشدند. میرویس یک باشنده ولسوالی سرخرود در ولایت ننگرهار روز یک شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در ننگرهار گرمی ډیر سوزونکی گرمی ده.
گرمی ننگرهار بسیار سوزنده است. ما سرپناه نداریم، وضعیت بسیار خراب است، هیچ چیز نداریم. صدای ما باید به مسئولین رسانده شود. با ما باید در هر بخش به ویژه ساخت سرپناه کمک شود.
زمره یک باشنده دوسرکه این ولسوالی بر رادیو آزادی همچنین گفت:
مرتا پراتی و دیش پیچ ویدی که گم
روز در زیر آفتاب سوزان و شب را در گرمی سپری میکنیم. خانه های ما چند ندارد، همه چیز را از دست داده ایم. اینجا مردم آمد و وعده کمک کردند، اما تا هنوز با ما هیچ کمکی صورت نگرفته است.
باشنده های این ولایت همچنان از بروز برخی بیماری ها در بین اعضای خانواده هایشان به شمول کودکان سخن گفتند. مقام های محلی حکومت طالبان در ننگرهار در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این با نشر اعلامیه های جداگانه از کمک های نقدی و مواد خوراکه با صدها خانواده آسیب دیده خبر داده بودند. با اساس آمار ارائه شده اداره محلی حکومت طالبان در نتیجه بارندگی های شدید که همراه با ژاله و طوفان به تاریخ 16 جولای رخ داد، تعداد 400 خانه تخریب شده است. شماری از افراد متضرر دیگر از این سیلاب ها و طوفان ها می گویند که هرچند قسمت سرپناه یک تعداد خیمه ها با آنها کمک شده است، اما با گفتای آنها در گرمی شدید زندگی کردن زیر خیمه دشوار و ناممکن است و می خواهند تا در قسمت ساخت سرپناه همراهشان کمک صورت گیرد. این در حال است که در چند ماه اخیر به شمول ننگرهار بیشتر ولایت های افغانستان شاهد بارندگی های شدید، جاری شدن سیلاب ها و طوفان های مدهش بوده که به اثر آن خسارت انگفت جانی و مالی به مردم وارد شده است. سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM در 23 ماه جولای در یک اعلامیه گفت 71 نفر در نتیجه باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها و طوفان‌های شدید در شرق و شمال شرق افغانستان جان باختند. یک روز قبل از آن به تاریخ 22 جولای دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا گفته بود که تمام خانواده‌هایی که به اثر سیلاب‌ها و طوفان‌ها آسیب پذیر شدند به مواد خوراکی، سرپناه، خدمات صحی و آب و آشامیدنی صحی نیاز دارند. این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت حکومت طالبان بارندگی‌های شدید همراه با باد و سیلاب را بر روز یک شنبه در 19 ولایت به شمول ننگرهار پیش بینی کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حال از جهان ورزش، از زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی درباره مسابقات بسکلرانی دو ورزشکار زن افغان میشنوید.
یلدوز هاشمی و فریبا هاشمی در بسکلرانی جاده در المپیک پاریس شرکت کردند. هر دو بسکلران به روز یکشنبه 14 اسد در شهر پاریس فرانسه در بخش بسکلرانی جاده در بخش زنان با حریفانشان در بازی های المپیک رقابت کردند. در این مسابقه که ورزشکاران فاصله 158 کیلومتر را باید طی می‌کردند، فریبا هاشمی جایگاه 75 را به دست آورد و یلدوز هاشمی موفق نشد که از خط پایان عبور کند. آنان که 110 کیلومتر با هم جز دو نفر برتر در میان 93 اشتراک کننده بودند، موفق نشدند که آن را حفظ کنند. فریبا هاشمی به رادیوی آزادی گفت که به علت کشش عضله ساق پایش موفق نشد که برتریش را حفظ نماید و به همین علت حریفانش از وی پیشی گرفتند. داوید لپرشانت رئیس انجمن بین‌المللی بایسکل سواری در صفحه فیسبوکش به تمجید از هر دو بایسکلران افغان پرداخته است و نوشت که چه رقابت از سوی خواهران هاشمی. 110 کیلومتر در صدر بودند و آنان به نمایندگی از افغانستان در پاریس شرکت داشتند. با این نتیجه همه کاروان ورزشی افغانستان رقابت‌هایشان را در بازی‌های المپیک پاریس به پایان رسانیدند. افغانستان در بازی‌های المپیک پاریس 6 ورزشکار داشت که همه آنان بدون کسب مدال رقابت‌هایشان را به پایان رسانیدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در جریان اعتراضات خشونت‌آمیز روز یکشنبه در بنگلادش دست کم 75 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. در میان کشته شدگان 14 افسر پلیس نیز شامل هستند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
موج نارامی ها در داکا پایتخت بنگلادش و بسیاری از شهرهای دیگر این کشور روز یکشنبه بار دیگر آغاز شد. هزاران نفر به جاده ها ریختند و علیه دولت شعار دادند. در جریان درگیری با پلیس صدها نفر از جمله شمار زیاد پلیس کشته و زخمی شدند. شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش اعلام کرد کسانی که به نام تظاهرات در خرابکاری شرکت می کنند محصول نیستند بلکه جنایتکار هستند و مردم باید به آنان پاسخ قاطعانه دهد. این دومین موج اعتراضات خشونت آمیز در بنگلادش است. حداقل 200 نفر در ماه گذشته کشته شدند. معترضان روز یکشنبه خواستار استعفای شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش شدند. معترضان همچنین از همه مردم خواستند که دست به دست هم دهند و از پرداخت هزینه های برق و سایر مالیات خودداری کنند. اسوشیتد پرس گزارش داد که دولت از یکشنبه تا چهارشنبه رخصتی اعلام کرده و محاکم تا تاریخ نامشخص تعطیل هستند. محمد علی عرفات معاون وزیر اطلاعات و رادیو تلویزیون بنگلادش اعلام کرد که برای جلوگیری از خشونت‌ها اینترنت موبایل و خدمات پیام رسانی مسدود شده است. بر اساس گزارش‌ها دولت بنگلادش علاوه بر تعطیلی مکاتب و پوهنتون‌ها در سراسر کشور و قطع اینترنت، حکومت نظامی اعلام کرده و به اساکیرش اجازه فعل را داده است. در هفته‌های اخیر دست کم 11,000 نفر در پیوند به تظاهرات در بنگلادش بازداشت شدند. اعتراضات دانشجویان در بنگلادش از یک ماه پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این تظاهرات خشونت‌آمیز علیه سهمیه بندی در قانون خدمات ملکی آغاز شد. دولت 30% کرسی‌های دولتی را برای خانواده‌های افرادی که در مبارزه برای آزادی بنگلادش از پاکستان در سال 1971 شرکت کردند اختصاص داده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از کارگران کوره های خشتپزی در برخی ولایت های افغانستان از دریافت مزد کم در بدل کار شاقی و زیاد شاکیان. آنان در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفتند که کار در کوره های خشتپزی در هوای به شدت گرم فصل تابستان بیشتر از هر زمان دیگر طاقت فرسا است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فردوس سرپرست خانواده 13 نفری خود و کارگر یکی از کوره های خشتپزی در کابل است. این کارگر پایتخت نشین میگوید در برابر کار شاقه خشتپزی فقط روز 200 افغانی دستمزد میگیرد. فردوس کار در کوره خشتپزی را در هوای گرم فصل تابستان طاقت فرساتر از همیشه توصیف میکند. او به رادیو آزادی گفت که دستمزد کارش نمیتواند مصارف خانواده پر جمعیتش را تامین کند.
مشکلات ما خیلی زیاد است. یه مورا پیکادارو کار پیسا نمید، کار نیست، بار نیست، قرار نمید از دیگه مرزستا دیگر گرمی کشت مردم را دوزانه مورا دو سال افغانی میده.
سید احمد هم در یکی از کوره های ولایت هرات خشتپزی می کند. این مرد 33 ساله پدر 3 فرزند و نانآور خانواده اش است. او در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که روزانه بیشتر از 10 ساعت کار می کند و فقط بین 250 تا 300 افغانی دستمزد می گیرد.
وضعیت کشور ما شما خیلی غارت خوب قرار نداره. مجبوریم که کار کنیم. دنیا هوای گرم ماست. پیش بجنر 6 تا 8 فرد تا 6 نیم بجرم کار می کنیم. بعد کار کوره هم که به بخترین کار همی کار کوره.
شماری از کارگران کوره های خشتپزی در حالی از کار زیاد مزد کم و شدت گرمای محیط کارشان شاکی‌اند که در ماده 8 قانون کار افغانستان آمده که کارکنان دارای حق مساوی کار با مزد مساوی هستند. این قانون در 18 دلو 1385 توشیح و نافذ شده بود. در ماده 31 این قانون که تا قبل از سقوط جمهوری پیشین نافذ بود، ساعت کاری برای کارهای ثقیل زیرزمینی یا مضر صحت در هفته 30 ساعت تعیین شده است. این در حالی است که به گفته شماری از کارگران کوره های خشتپزی، کار در این کوره ها یکی از کارهای شاقه در افغانستان است که آنان هفته تقریبا 2 برابر ساعت کار تعیین شده در قانون کار کار می کنند. با آنکه در حال حاضر دستمزد هر ساعت کارگران در افغانستان مشخص نیست، اما این کارگران کوره های خشتپزی دریافت 25 افغانی در بدل یک ساعت کار را اندک و غیرعادلانه می خوانند. از سوی هم مبارز سرپرست یک کوره خشتپزی در کابل می گوید تا کنون چند تن از همکارانش از شدت کار و گرمی هوا بیمار شدند. او همچنان در صحبت با رادیو آزادی از بیرونق بودن این کاروبار شاقه شکایت کرد و کاهش ساختمان سازی را یکی از عوامل آن خواند.
مشکلات زغال است، تعرفه زغال با ما بلند است یک موضوع، و دیگر بازاریابی ندارند. کارهای ساختمانی از طرف امارت اسلامی بند است، کارهای ما خوب نیست، نرخایی که به حساب ما مفروشیم فعلا ما نفع ندارند، ضرر میکنیم. از 500 کوره داشت خشتپزی در حساب بود، فعلا به 80 کوره خشتپزی به حساب پیکر پایین آمده.
رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان و نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان را در مورد مشکلات کارگران خشتپزی در افغانستان داشته باشد، اما آنان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. این در حالی است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته، کارگران و کسب و کاران بارها در گفتگو با رادیو آزادی از دشوارتر شدن شرایط کاری و کاهش قابل توجه سطح عایدشان انتقاد کرد.
قرار است ارکسترهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تا چند روز دیگر در فستیوال هفته جهانی ارکستر در شهر نیویورک آمریکا اجرای داشته باشند. ناصر سرمست مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به رادیو آزادی گفت که تعداد اعضای این ارکسترها به 50 پسر و دختر میرسند. جزئیات بیشتر در گزارشی از خجسته کبیری.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگوید قرار است ارکستر زهره و ارکستر جوانان افغان این انستیتوت به تاریخ 7 اگست در فستیوال معتبر هفته جهانی ارکستر در کارنگی هال در شهر نیویورک آمریکا شرکت کنند. این انستیتوت میگوید به تاریخ 8 همین ماه نیز دسته های هنریش اجرای دیگری در مرکز هنرهای نمایشی کندی در واشنگتن دی سی آمریکا خواهند داشت. این ارکستر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با ترکیب از قطعات موسیقی افغانستان و پارچه های موسیقی غربی اجرا خواهند کرد. ارکستر جوانان افغان و ارکستر بانوان افغان زهره در حال در بزرگترین برنامه بین المللی موسیقی اشتراک می کنند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان موسیقی به گونه کامل منع شده و طالبان آن را حرام می دانند. احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در مورد ارزش اشتراک اعضای انستیتوت در استیج بین المللی به رادیو آزادی گفت:
هر اجرایی که ما می داشته باشیم و هر حضور ما در استیج جهانی چی در آمریکا چی در دیگر کشورهای اروپایی فرصت خوب است برای آگاهی در رابطه با ممنوعیت موسیقی در افغانستان و نقص حقوق موسیقی مردم افغانستان طرف گروه طالبان. ما از استیج همه کنسرت های خود تلاش میکنیم و از هر تریبونای که فرصت میشه که نه تنها صدای اهل موسیقی افغانستان باشیم، بلکه صدای مردم افغانستان و به خصوص صدای بانوان افغانستان که هدف یک سیست اپارتاید جنسیتی قرار دارن هم باشیم.
اعضای ارکسترهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نیز میگویند از طریق این برنامه میخواهند صدای هنرمندان و زنان افغان باشند. سوینچ مجیدی، بانویی که عضو ارکستر زهره است، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
چانس خوب است بر ما تا ما بتوانیم که موسیقی خود را به دیگران نشان بدهیم و آنها را با موسیقی افغانی آشنا بسازیم. و پیام از طریق برنامه است که جهان بدون مرز، بدون جنگ و تفرقه داشته باشیم.
سمیر اکبری، یک تن از اعضای ارکستر جوانان افغان، به رادیو آزادی میگوید:
اگر به اومان نیته دنره پر تر طولو ستره او متبر استی چی شکانگی حال نمیجی یو لوی کنسرت تر سرکوی او دا کنسرت به طول نلی تا دا شوزو دا حقوق دا موسیقی دا ساتنی او دا افغانستان دا موسیقی شایستوالی دنیا تشکره کوی.
دروازه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 15 اگست سال 2021 همزمان با ورود طالبان به کابل بسته شد و این انستیتوت با انتقال اعضایش به پرتغال پس از 6 ماه توقف فعالیتش را در لزبون پایتخت این کشور اثر گرفت. از آن زمان به بعد اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در شمار از برنامه های موسیقی در اروپا و برخی کشورهای دیگر اشتراک کردند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در نزدیک به 30 سال گذشته از بازداشت نوازندگان موسیقی و شکستاندن آلات موسیقی در ولایت های مختلف افغانستان از سوی طالبان گزارش شده است. در آخرین مورد ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حدود 100 آلی موسیقی را در ولایت سرپل با آتش کشید. گفتنی است که سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که موسیقی ابزار قدرتمندی است که انسان را تحت تاثیر قرار داده، تحرک بخشیده، به انسان انگیزه میدهد تا به گفته این سازمان تغییرات معنادار را ایجاد کند.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. سرمنشی سازمان همکاری اسلامی در نشست وضعیت افغانستان را بررسی کرد. این سازمان با نشر اعلامیه گفته که حسین ابراهیم طه روز یکشنبه در نشست مقدماتی 50مین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی در شهر جده عربستان سعودی در کنار دیگر موضوعات تلاش‌ها و ابتکارهای این سازمان در پیوند با وضعیت افغانستان را بررسی کرده است. برای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس روز یکشنبه در کابل مراسم دعاخوانی برگزار شد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا با عنوان یک سازمان توریستی شناخته می شود، از چند سال به این سو در قطر زندگی می کرد و به برخی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه نیز سفر کرده است. در نتیجه فروریختن یک پل در ولسوالی دو آب نورستان 3 تن غرق شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی این رویداد صبح روز یکشنبه زمان رخ داد که این 3 نفر می‌خواستند با استفاده از یک پل از دریا عبور کنند که پل فرو ریخته و آنان غرق شدند. و سندی نگامبا بوکسر زن نخستین ورزشکار از تیم پناهندگان است که موفق به کسب مدال طلا در المپیک پاریس شد.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر، امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. روز هفتم است و من سعدیه تجلی با مرور بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته با شما هستم. در هفته گذشته وزارت خارجه طالبان طی یک نامه خدمات قنصلی شماری از نمایندگی‌های سیاسی در خارج از کشور را فاقد اعتبار اعلام کرد. در پی این اقدام تعدادی از نمایندگی‌ها واکنش نشان دادند و گفتند که خدمات همچنان ادامه دارد و این دستور طالبان در نهایت فقط مردم عادی را متضرر خواهد ساخت. به این مورد و چند موضوع دیگر در این برنامه خواهیم پرداخت. نگرانی ها از وضعیت آموزش دختران در افغانستان. یونسکو میگوید نشستی را در این بابت برگزار میکرد، اما آیا زنان افغانستان میتوانند به این نشست ها امیدوار باشند؟
در خصوصا در قسمت مورد زنان که هست، خود زنان اجازه داده شود که همراه طالب مستقیم حرف بزنند، نه ای که مردا در تصمیم بگیرن و زنا مثل همیشه پشت پرده باشه.
مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران با حضور نماینده طالبان و کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در قلب تهران، پاسخ جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
اسماعیل هنیه از قاسم سلیمانی از سرداران سپاه که اسرائیل اونها در سوریه کشت، از کنسولگری ایران در دمشق برای جمهوری اسلامی عزیزتر نیست. جمهوری اسلامی به نظر من پاسخی که خواهد داد از طریق نیروهای همپیمانش خواهد بود.
آغاز بازی‌های تابستانی المپیک در پاریس و حذف نمایندگان افغانستان یکی پی هم و قهرمانی نماینده بغلان در مسابقات فوتسال رادیو جوانان در زون شمال شرق. وزارت خارجه حکومت طالبان خدمات قنصلی شماری از نمایندگی‌های سیاسی در خارج از کشور را فاقد اعتبار اعلام کرد. ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی روز سه‌شنبه خود در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفت که حکومت طالبان هیچ گونه مسئولیت حقوقی در برابر اسناد این خدمات ندارد.
په اروپایی هیوادونو کې د میشتو درنو هیوادوالو د پام وړ د افغانستان اسلامی امارت د بهرنی چارو وزارت تل هڅه کوي چې په بهر کې په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د میشت افغانانو له مشروع حقونو دفاع وکړي او نوموړو ته اسانه قنصلي خدمتونه وړاندې کړي. د بهرنی چارو وزارت خپلو هیوادوالو ته د غوره خدمتونو د ترسره کولو په موخه په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي او قنصلي استازولیو بیا بیا غوښتنه کړې ده چې لږ تر لږه د قنصلي چارو په برخه کې له مرکز سره تعامل وکړي. خو په خواشینۍ سره باید ووایو چې د یادو ډیرو استازولیو له لورې کړنې د مرکز سره په نه همغږۍ، خپلسرۍ او له شته منل شوي اصولو څخه په ښکاره سرغړونې پر مخ بیول کېږي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت په بهر کې میشتو هیوادوالو ته یو ځل بیا خبر ورکوي چې د دې اعلامیې د خپرېدو له نېټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولیو له لورې کونسلي خدمتونه لکه وثائق، تصادق، عدم مسؤلیت پاڼه، پاسپورټ صدور، پاسپورټ تمدیدي سټیکر، ویزي سټیکر او دغه ډول نور د مرکز او اړوندو نهادونو له لورې د منلو وړ نه دي او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجراءات ترسره کیږي. د یادول وړ ده چې بهر میشت هیوادوال او بهرنیان کولی شي چې د افغانستان له پورتنیو استازولیو پرته په نورو هیوادونو کې د افغانستان اسلامي امارت استازولیو ته قونسلي خدمتونو او ویزو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه وکړي.
حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده و در بسیاری کشورها دیپلمات‌های نظام جمهوری مخلوع با وظایف خود ادامه می‌دهند و حکومت طالبان به استثنای چند کشور در خارج از خود نمایندگی ندارد. تصمیم طالبان مبنی بر عدم اعتبار خدمات قنصلی برخی از نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در کشورهای غربی واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. سلوی رسول، سفیر حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در بریتانیا، میگوید که سفارت افغانستان در لندن با فعالیت‌هایش در بخش قنصلی و دیپلماتیک هم در بریتانیا و هم در ایرلند مانند گذشته همچنان ادامه خواهد داد. در همین رابطه با طاهر قادری، سفیر افغانستان در پولند، گفتگو کردم.
خب ببینید، این نخستین بار نیست که طالبان همچی یک اعلامیه را صادر میکنند. در واقع در 3 سال گذشته طالبان حداقل 3 اعلامیه صادر کردند برای که بگویند اسنادی که توسط نمایندگی های سیاسی و قنصلی افغانستان که از جمهوریت نمایندگی میکنند برای ما مدار اعتبار نداره. ولی خب در اینجا باید ما تفکیک بکنیم که اجراءاتی که در کشورهای میزبان انجام میشه به خاطر داشتن مشروعیت این نمایندگی ها در واقع هیچ چیز تغییر نمیکنه. مثلا یک کسی که فرض کنیم در یک شهروند افغانستان که در اروپا تولد میشه، تولد خط نیاز داره، پاسپورت خود تمدید میکنه و بقیه اوراق و تصریق و تثبیت هویت را که یا نیاز دارن، یا اصلا اجراءات است که پیش کشور میزبان کاملا پذیرفته شده هست، به دلیلی که نمایندگی های سیاسی و قنصلی افغانستان کماکان مشروعیت دارن و اینا چون طالب به رسمیت نمیشناسن، بناهن این نمایندگی هاست که در واقع از مردم افغانستان نمایندگی میکنن و مهر و نشانی و امضای نمایندگی ها پیش کشور میزبان مدار اعتبار داره. ولی خب ممکن است که یک تعداد از اسناد باشه که رفت میگیره به طالبان. مثلا فرض کنین یک کس پاسپورت خود تمدید میکنه میخواد افغانستان بره. حالا طالبان اگر قرار باشه برای یا مشکل ایجاد بکنن، من فکر کنم این واقعا مشکل طالب با او شهروند هست که بازم مسئولیتش به دوش طالبان هست، یا کس مثلا یک شهروند خارجی با ویزه نیاز داره و میخواد به افغانستان سفر بکنه. مسئله دوم این از یاد نبریم که هر کشور صاحب مسئولیت خود داره. به اساس اصول دیپلماتیک حوزه کاری سفارتخانه ها خیلی مشخص هست. مثلا ما در پولند فرض کنین، در کنار پولند ما 3-4 کشور همسایه هم تحت پوشش قرار میدیم، ولی ما قرار نیست که کار یک شهروند افغانستان در آلمان انجام بدیم. بنابراین این چیز را که طالبان درخواست کرده که حالا گویا مثلا بقیه شهروندای افغانستان اینا سفر کنن برن به هلند و اسپانیا و یا چکسلواکیا، یک کار ناشد هست، چون اونا نسل یتی مسئله را دارن که در واقع کارهای قنصلی بقیه شهروندایی که در حوزه کاریشان نیست انجام بتن. هم از یک نگاه تکنیکی و عملیش ناممکن هست. مثلا چطور یک کس باید 3000 کیلومتر سفر بکنه از پولند مثلا بره به اسپانیا تا پاسپورت خود تمدید بکنه، ای که مثلا شهروندی که اصلا هیچ سند نداره برای مسافرت، یا تثبیت هویت است یا ده ها مورد دیگه. بنابراین ما اینو بیشتر به عنوان یک وسیله سیاسی میبینم. طالبان میخواین فشار بیاره بالای نمایندگی های افغانستان برای گرفتن کنترلشان، که کارم ناشد هست و دلیلی که تا زمانی که طالبان به رسمیت شناختنشن کشورهای میزبان اینا او تعاملی را که طالبان واقعا دنبالش هستن نمیخواین انجام بتن. مثلا یک سفیر از خود کردنشال یا اعتماد نامه داره، یک کنسول از خود اگزواتور داره که شبیه ای هست و ای کماکان اگزواتور و کردنشال زاینا پیش کشورهای میزبان پذیرفته شده هست. با مو دلیل است که طالبان وقت تعامل خود آغاز کردن با بعض از کشورهای همسایه، فقط تا زمانی که اونا سفیر طالب قبول نکرد هیچ چیز اجرا نشد.
همچنان نگرانی ها نسبت به ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد. اداره علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید روز پنجشنبه آینده در رابطه با وضعیت کنونی معارف در افغانستان و حمایت جهانی از حق تعلیم دختران افغان اجلاسی را برگزار میکند. با اساس اعلامیه یونسکو در این کنفرانس آنلاین متخصصین این بخش ملل متحد و اعضای جامعه مدنی افغانستان حضور خواهند داشت. یونسکو این نشست را در آستانه سومین سالگرد برگشت طالبان به قدرت برگزار می‌کند. طالبان در 15 ماه اگست سال 2021 کابل را تصرف کرده و از همان آغاز به طور تدریجی محدودیت‌های را بر زنان جاری نمودند. این گروه در اقدام نخست مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بست و در ماه دسامبر سال 2022 دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها محروم کرد. یونسکو قبلا گفته بود که در نتیجه محدودیت‌های طالبان 80% دختران از درس باز مانده و تقریبا 30% آنها حتی به مکاتب ابتدایی هم نمی‌روند. این در حالی است که قبل از برگشت طالبان به قدرت از سال 2001 تا سال 2018 تعداد شاگردانی که در مکاتب ثبت نام می‌کردند 10 برابر بیشتر شده بود. به گفته یونسکو در سال 2021 از هر 10 دانش آموز مکتب در افغانستان 4 تن آنان دختر بودند. ماه گذشته اداره حمایت از اطفال ملل متحد یا یونسف گفت که در کمتر از 3 سال گذشته دختران افغانستان در مجموع 3 میلیارد ساعت درسی را از دست دادند. طالبان برای بستن مکاتب دختران هیچ نوع دلیل ارائه نمی کنند. سخنگوی حکومت طالبان زبیولا مجاهد در کنفرانس سوم دوحه در پاسخ به سوالی در مورد تعلیم و تحصیل دختران و زنان گفت این یک نگرانی افغان هاست و آنها برای پیدا کردن یک رای حل تلاش می کنند. با خالد پوپل فعال حقوق زن و مربی پیشین تیم فوتبال زنان افغانستان گفتگو کردم.
اولا که خوشحال هستم بالاخره افغانستان پس دوباره سرخط خبرها میشه و حداقل به خاطر امی مبارزات مردم افغانستان خارج، خصوصا خارج از افغانستان و همچنین داخل افغانستان، باعث شده که مردم غرب نتونه به سادگی زن افغان فراموش کنه. خوشحال هستم که دوباره سر موضوع افغانستان مطرح میشه، موضوع مربوط تحصیلات زنان دختران افغانستان. اما نگرانی ما بیشتر به خاطر عزیز که به خاطر گرفتن پول غرب، طالب فعلا نیاز به پول غرب داره و شاید یک چیز فقط سطحی باشه، اونان به شکل درست فراهم نکنن شرایط برای دختر خانما که بتونن تحصیلات خود ادامه بتن و شاید فقط یک پرده پوشی باشه که بتونن پول غرب بگیرن و این نگرانی ماست. و متاسفانه هیچ نوع اعتباری که طالب زن را در افغانستان دوباره بمونه که آزاد تحصیل کنن و آزاد درس بخونن و کار کنن متاسفانه نداریم، چون هر روز حتی امروز ویدیوهایی را دیدیم که چه رقم دختر خانم ها زن ها را مورد لعنت و کوب قرار دادن، زندانی شدن. بسیار مشکل است که اعتبار کنیم. فقط چیزی که میتونه شود که شرایط بسیار سختی از طرف دنیای غرب سر طالب گذاشته شود و همچنان در تمام پروسس زن ها دخیل باشه، در تمام پروسس که امرای حرف زدن با طالب است. آرزو دارم که زن افغان باشه. ما دوست دارم که در خصوصا در قسمت مورد زنا که هست خود زنا اجازه داده شود که امرای طالب مستقیم حرف بزنن، نه ای که مردا در تصمیم بگیرن و زنا مثل همیشه پشت پرده باشه، تصمیم گیرنده زنا باشه، زنا امرای طالب یک جای به نتیجه برسن و شرایط خود از زنای افغانستان با کمک دنیای غرب و یونسکو و یون بگذارن و شرایط باید جدی باشه و سخت‌تر باشه بالای طالب که باید پیروی کنن.
در هفته گذشته مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران برگزار شد که پر از حاشیه و حادثه بود. کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس از مهمترین حوادث این مراسم بود که به این موضوع نیز خواهیم پرداخت. اما قبل از آن مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در پارلمان ایران روز سه‌شنبه برگزار شد که به نوشته خبرگزاری‌های داخلی ایران نمایندگان 86 کشور که شامل 104 هیئت و سازمان‌های بین‌المللی هستند در این مراسم حضور داشتند. یک هیئت حکومت طالبان بر ریاست عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرا نیز در این مراسم شرکت کرده بود. روابط میان ایران و حکومت طالبان در ماه‌های اخیر رو به گسترش بوده است. با باور آگاهان شرکت نماینده ارشد طالبان در این مراسم بیانگر تلاشی است از سوی طالبان برای ادامه روابط نزدیک با دولت بر رهبری رئیس جمهور جدید در ایران. نماینده ای طالبان در مراسم خاکسپاری ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران نیز حضور داشتند.
من فکر کنم که جمهوری اسلامی ایران مجبوریت‌های خاص خود داره، دلیلش ناامنی در مرزهای شرقیش، مواد مخدر، داعش و سایر گروه‌ها است و در این قسمت یک چیز دیگه است که جمهوری اسلامی ایران دچار یک خطای محاسباتی شده پس از سقوط نظام جمهوریت در مورد طالبان و آنچه که در مورد سفر مولوی کبیر در مراسم تألیف آقای پزشکیان برمیگرده، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک گروه با طالبان برخورد کرده نه به عنوان یک دولت. شما بهتر میفهمین که تعداد زیادی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران در این مراسم شرکت کرده بود، از جمله گروه اوسی، گروه هشت شعبی و سایر گروه ها. پروتکل هایی که به مولوی کبیر در نظر گرفته شده بود پروتکل های یک مامور پایین رتبه حکومت هم نبود، به مراتب پروتکل های بود که پروتکل های پایین بود. من فکر کنم که اصلاح طلبا روی کار آمدیم، یک سلسله تغییرات شاید در سیاست به وجود بیاید اما در سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران اما دیدگاه کلیش تغییر نمی‌یابد. آقای قومی که آدم تاثیرگذار در رابطه جمهوری اسلامی ایران با گروه طالبان است، این آدم شورای عالی امنیت ملی ایران انتخاب کرده نه وزارت خارجه و این آدم آقای قومی خود یک سر گردن بالاتر از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میدانه. من فکر کنم که این آدم به احتمال زیاد که تعویض شود تبدیل شود اما در سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران کدام تغییر فکر نکنم که بیاید.
اما کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در قلب تهران موضوعی بود که دنیا را تکان داد و یک چالش بزرگ را برای مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران رقم زد. ابتدا گزارش همکارم ایلیا الجزائری خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو آزادی را در این مورد ببینید.
اما اهمیت این ماجرا این است که این اتفاق در قلب پایتخت ایران افتاده، تهران، جایی که امن به شمار می اومد برای این گروه ها، برای این افراد. و بعد از یک مراسم رسمی چرا که آقای هنیه مهمان رسمی دولت ایران بود برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران آقای مسعود پزشکیان، یک روز قبل از حادثه در مجلس شورای اسلامی در پارلمان ایران حاضر بود. در این پارلمان با مسئولان مختلف جمهوری اسلامی عکس یادگاری گرفت، بعد از اون به دیدن رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای رفت و در حالی که در یک منطقه امنیتی و نظامی مستقر بود، یک استراحتگاه به گفته مقام جمهوری اسلامی جانبازان مستقر بود و اونجا محل اقامتش بود، هدف حمله قرار میگیره و کشته میشه. این حمله منتسب به اسرائیل هست اما به خاطر اینکه در خاک ایران انجام شده، خب الان جمهوری اسلامی صحبت از انتقام میکنه. این دومین حمله است که طی 6 ماه گذشته به خاک ایران انجام شد. حمله پیش البته در ایران نبود، در دمشق پایتخت سوریه بود اما به ساختمان کنسولگری بود، کنسولگری جمهوری اسلامی که بخشی از خاک ایران به حساب میاد.
اما کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران سوالات زیادی را ایجاد کرده است. از همه مهمتر پاسخ ایران چی خواهد بود؟ آیا یک جنگ تمام عیار در راه است؟ با مهرداد فرهمند پژوهشگر مسائل خاورمیانه گفتگو کردم. ابتدا از آقای فرهمند پرسیدم کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران چی پیامی را برای ایران دارد و چی تأثیر روی جنگ اسرائیل و حماس؟
این پیامش برای ایران هستش که ایران جای امنی برای متحدانش نیست و چه بسا برای مسئولان خودش، و اینی که نشان دهنده عمق نفوذ امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل در ایران. این ترور اسماعیل هنیه امکان پذیر نمی‌شد مگر با نفوذ و همکاری افرادی در دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران با اسرائیل، که این موضوع پیشتر هم حتی برخی مسئولان سابق امنیتی ایران هشدار داده بودند. چند سال است که این موضوع مطرحه که اسرائیل در دستگاه امنیتی اطلاعاتی و حتی نظامی ایران نفوذ کرده ایران پیشتر ببخشید اسرائیل پیشتر بارها افرادی از کارشناسان هسته‌ای مسئولان نظامی ایران را ترور کرده، تونسته که مدارک زیادی را از ایران برباید و به خارج از ایران انتقال بده و این ضربه بسیار کاری‌تری بود، در واقع سیلی محکمی بود به هیمنه اطلاعاتی و امنیتی ایران.
در دامه واکنش ها به کشته شدن اسماعیل هنیه، وزیر خارجه ایران گفته است که دست آمریکا در این حمله دخیل است، ادعایی که وزارت خارجه آمریکا رد کرده. از آقای فرهمند پرسیدم تا چه حد ممکن است آمریکا در این حمله دخیل باشد.
در مورد دولت کنونی آمریکا من بعید میدونم که دولت آمریکا خواهان این باشه یا راضی بوده به اینکه این چنین تروری انجام بشه، چرا که آمریکا سیاستش این بوده در زمان دولت آقای بایدن که از فراگیر شدن جنگ، از بالا گرفتن آتش این جنگ در منطقه جلوگیری بکنه و همه تلاشش رو در این راستا کرده. چنین اقدامی میتونه در جرقه باشه بر بشکه باروت خاورمیانه و باعث فراگیر شدن جنگ غزه بشه و این چیزی نیست که آمریکا میخواد. بنابراین طبیعیه که آمریکا در این عملیاتش نقشی ایفا نکرده باشه و دخالتی نکرده باشه و چه بسا مخالفش هم بوده باشه.
آقای فرهمند در صحبتهایش به جنگ غزه نیز اشاره کرد. از او پرسیدم کشته شدن هنیه چه تأثیر روی نیروهای حماس خواهد گذاشت؟
خب در حماس در واقع آنچه بیشتر اهمیت داره شاخه نظامی است و اون شاخه است که در داخل خود غزه فعاله و اونجا داره با اسرائیل می‌جنگه. افرادی مانند اسماعیل هنیه یا خالد مشعل به طور مشخص دفتر سیاسی حماس که در خارج از غزه مستقره، اینها بیشتر نقش هماهنگ کننده و نقش سیاسی و دیپلماتیک دارند، ولی تعیین کننده در میدان آنهایی هستند که در غزه مشخص یحیی و محمد سنوار، محمد ریف، کسانی که اونجا در واقع دارن این جنگ رو پیش میبرند، تصمیم گیرنده هم آنها هستند. اینکه اسماعیل هنیه از این معادله حذف بشه تأثیری نمیکنه بر اینکه در جنگ در غزه، حتی بر دیپلماسی هم تأثیر نمیکنه. جنگ خب ادامه خواهد یافت، چه حماس چه متحدان دیگر جمهوری اسلامی مانند حزب الله به دلیل این ضرباتی که خوردن نمیان تسلیم بشن، جنگ ادامه پیدا میکنه. ولی نکته دیگری که هست اینکه این جنگ در غزه همه دنبالش هستن که از طریق مذاکره به پایان برسه و نه از طریق نظامی. درسته که گفته شده که حذف اسماعیل هنیه که در واقع کسی بود که از جانب حماس مذاکرات رو پیش می برد ممکنه که این مذاکرات رو به بن‌بست برسانه، از زبان برخی مسئولان در واقع بین المللی از زبان برخی این بیان شده که حالا که اسماعیل هنیه و اسرائیل پشت دیگه مذاکره به بن‌بست میرسه، ولی من مخالفم با این ایده به این دلیل که حماس برای اینکه این جنگ رو به طوری پایان بده که به حذف خودش نینجامه ناگزیر از این هستش که دست به مذاکره بدنه و تلاش بکنه که این جنگ با آتش بس به پایان برسه. در نتیجه چه اسماعیل هنیه باشه و چه نباشه، این سیاست مذاکره به قصد آتش بس ادامه پیدا خواهد کرد.
همانطور که گفتم کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران یک چالش بزرگ برای دولت جمهوری اسلامی است. طرفداران جمهوری اسلامی منتظرند تا دولت واکنش داشته باشد. برای جمهور جدید ایران هم از انتقام سخت صحبت کرده. از آقای فرهمند پرسیدم این واکنش سخت شامل چه میتواند باشد؟
اسماعیل هنیه از قاسم سلیمانی، از سرداران سپاه که اسرائیل اونها در سوریه کشت، از کنسولگری ایران در دمشق برای جمهوری اسلامی عزیزتر نیست. جمهوری اسلامی به نظر من پاسخی که خواهد داد از طریق نیروهای همپیمانش خواهد بود. خیلی بعیده که بخواد بار دیگر مانند عملیاتی که دو سه ماه پیش انجام در 13 آوریل بوده گمانم به خاک اسرائیل حمله ادامه کرد، و این به نظر میرسه که دوباره اون رو تکرار بکنه و در نتیجه آنچه اتفاق خواهد افتاد این هستش که پاسخی که داده خواهد شد طبیعتاً اگر مستقیم از جانب ایران به سمت خاک اسرائیل نباشه غالباً باید از طریق نیروهای همپیمان ایران مانند حزب الله مثلا انجام بگیره. به احتمال زیاد پاسخی خواهد بود، ولی این پاسخ در چارچوب توان همین نیروهای مانند حزب الله و حماس اتفاق میفته.
مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه تحت تدابیر شدید امنیتی در منطقه پرواز ممنوع برگزار شد و بعداً برای تدفین به قطر منتقل شد. المپیک 2024 پاریس رسما هفته گذشته آغاز شد. زکیه خدادادی ورزشکار افغان روز جمعه مشعل المپیک را در جاده های پاریس حمل کرد. شش ورزشکار افغان از جمله سه دختر شامل ورزشکارانی هستند که در این بازی ها شرکت کردند. حضور سه دختر و نمایندگی از افغانستان با استقبال زیادی روبرو شد و مردم خواهان رفع محدودیت ها برای زنان و دختران افغانستان شدند. حکومت طالبان گفته است که این دختران ورزشکار را به رسمیت نمی‌شناسد. همکارم زبیولا شهزاد برای پوشش این بازی‌ها به پاریس رفته. از او خواستم تا آنچه تا حالا گذشته را با ما در میان بگذارد.
با تاریخ 26 جولای بازی‌های المپیک به میزبانی شهر پاریس فرانسه آغاز شد. در این رویداد ورزشکارای بیش از 206 کشور جهان اشتراک کردند. تعداد ورزشکارا به بیش از 10700 نفر میرسه که در 32 رشته ورزشی با هم رقابت میکنند. از افغانستان هم در این رویداد 6 ورزشکار اشتراک کردند. در رشته های اتلتیک، آب‌بازی، جودو و همچنان بایسکل رانی. ورزشکارای افغانستان هر یک شاه محمود نورزهی و کیمیا یوسفی در دوش 100 متر مردان و زنان اشتراک دارند. فهیم انوری در بخش شنای 50 متر آزاد یا فریستایل، محمد صمیم فیضزاد در بخش جودو و در وزن 81 کیلوگرم و یلدوز و فریبا هاشمی دو خواهر هستند که در بخش بایسکل رانی روی جاده اشتراک میکنند. تا به حال ورزشکار افغانستان در دو بخش رقابت هایشان را به پایان رساندند. البته در سه بخش که یلدوز هاشمی در بخش بایسکل رانی اولین رقابتش را به پایان رسانده که در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 شم را به دست آورده. اما قابل یادآوری است که یلدوز هاشمی در میان رقابتش دچار آسیب شد و با آسیب دیدگی که داشت مسابقه را به پایان رساند. همچنان در بخش جودو محمد صمیم فیضزاد در وزن 81 کیلوگرم از حریف اتریشیش پس از سپری کردن 2 دقیقه و 42 ثانیه شکست خورد و نتانست که به دور بعدی راه پیدا کنه. و در بخش شنا فهیم انوری هم رقابتش به پایان رسانده که در فاصله زمانی 27 ثانیه و 14 صدم ثانیه 50 متر در بخش شنای 50 متر فریستایل در بخش آب بازی به پایان رسانید. تانست که 2 صدم ثانیه ریکارد قبلیش که در بازی‌های آسیایی در هنگجوی چین به ثمر رسانده بود را تقویت بکنه. فهیم هم نتانست که به فاینل بخش شنای آب بازی مردان در این کاتگوری راه پیدا بکنم.
البته این تنها ماجرا در فرانسه نبود. هزاران نفر روز جمعه با سرگردانی در ایستگاه‌های قطار منتظر بودند تا به مقصد برسند. به گفته شرکت ملی راه آهن SNCF قطارهای سریول سیر در اطراف فرانسه روز جمعه تحت تاثیر چندین عمل مخرب قرار گرفتند که به شدت ترافیک را در روز افتتاحیه المپیک پاریس مختل کردند. سفر به و از لندن در زیر کانال انگلیسی به بلژیک همسایه و در سراسر غرب، شمال و شرق فرانسه تحت تاثیر آنچی SNCF آن را مجموعه از حوادث هماهنگ یک شبه مینامید قرار گرفت. پلیس ملی گفت که مقامات در حال بررسی آنچی اتفاق افتاده است. رسانه های فرانسوی از آتش سوزی بزرگ در مسیر پرتردد غرب خبر دادند. برنامه این هفته رو باز هم با یک خبر ورزشی از افغانستان به پایان می‌رسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شمال شرق کشور به میزبانی ولایت تخار با قهرمانی تیم ساعت‌آمه بغلان نماینده ولایت بغلان همراه شد. این پیکارها با شرکت تیم‌های تخار، بغلان، کندز و بدخشان راه اندازی شده بود. هدف از برگزاری این رقابت‌ها فراهم نمودن تفریح سالم برای جوانان کشور و از سوی دیگر ایجاد زمینه رشد و انکشاف همه‌جانبه رشته ورزشی فوتسال گفته شده است.
جای شک نیست با هر رسانه و هر برنامه‌ای که از طرف نهادهای خصوصی و باشه، از طرف رسانه‌ها باشه، این بر رشد فوتسال، بر رشد جوانان، بر رشد جوانان فوتسالر بسیار زیاد کمک می‌کنه. تیم فوتسال ریاست ساعت‌آمه بغلان از ابتدای سال 23 البته حالا ما 24 قرار داریم برنامه کامل خود را داشت، هم در مسابقات زون شمال و شمال شرق اشتراک داشتن، قهرمان از این دور شدن و هم در مسابقات وسط زونای افغانستان اشتراک داشتن. این بار دوم است که ما قهرمان زون شمال شرق در ظرف دو سال 23 و 24 میشیم. بدون شک اینمی رفت و آمده خودش روابط ایجاد میکنه، روابط دوستانه با ما، با جوانای تخار، قندوز، بدخشان، همچنان اونا با جوانای بغلان 100% روابط ایجاد میشه و این روابطایی است که از این اینجا شروع میشه، ما مسابقات در تخار می داشته باشیم، ارتباطات برقرار میشه، اونا رو دعوت میکنیم برای بغلان. خیلی مفید است، خیلی عالی است.
با این پیروزی تیم ساعت‌های بغلان جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. تا هفته دیگر، وقت بخیر.